بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته بعضی از براهینی که برای اثبات ذات واجب تبارک و تعالی بیان شده بود اشاره کردیم. یکی از برهان ها را تقریر کردیم و به چند تا دیگه از براهین هم اشاره کردیم و چون اونها احتیاج به مقدمات فلسفی بیشتری داشت از تقریر اونها صرف نظر کردیم. عقل با استناد به این براهین اثبات می کند که در عالم هستی موجودی هست بی نیاز که برای وجود داشتن خودش احتیاج به هیچ چیز دیگری نداره و همه موجودات نیازمند هستی خودشون را از او دریافت میکنند. اما این اندازه کافی نیست که خدا را اونچنان که باید بشناسیم، برای اینکه ممکن است کسانی گمان کنند که مثلا ماده هم میتواند واجب الوجود باشد و اساساً مادیین هم غالباً انکار وجود واجب الوجود را به این معنا که مفاد این برهان هست نمی کنند. اونها هم میگن یه موجودی هست که احتیاج به ایجاد نداره ولی اون خود ماده است. پس در واقع اونها هم واجب الوجود را به یک معنا میپذیرند، منتها اختلاف الهیین با مادیین در این است که آیا واجب الوجود میتواند ماده باشد، میتواند جسم باشد، یا به تعبیر دیگه آیا خدا میتونه جسم باشه یا نه. پس برای اینکه ما خدا را اونطور که هست و ادیان الهی معرفی کردند بشناسیم احتیاج هست به این که صفات او را بشناسیم، بدانیم چه صفاتی دارد و چه صفاتی ندارد تا ببینیم اون صفاتی که دارد اگر در موجودی یافت نشد بدانیم که اون خدا نیست و اون صفاتی که ندارد اگر در موجودی یافت شد باز بدانیم که اون خدا نیست، چون خدا چنین صفاتی را نباید داشته باشد و دسته دیگری از صفات را میباید داشته باشد. ولی قبل از اینکه به این بحث بپردازیم یک سوال اساسی مطرح میشه و اون این است که اصلا ما صفات خدا را میتوانیم بشناسیم یا نه و چه ملاکی هست برای اینکه ما صفاتی را به خدا نسبت بدیم که اصطلاحاً صفات ثبوتیه نامیده میشه و چه صفاتی را از خدا سلب کنیم که اصطلاحاً صفات سلبیه نامیده میشه. چه ملاکی هست برای تعیین صفات ثبوتیه و سلبیه و همینطور چه ملاکی هست که ما چند صفت ثبوتی برای خدا اثبات کنیم و چند صفت را از خدا سلب کنیم. در واقع سه سوال شد. یکی این که آیا صفات خدا قابل شناختن هست و یکی این که ملاک تشخیص صفات ثبوتیه از صفات سلبیه چیه و یکی این که ملاک تعدد صفات که چند صفت برای خدا اثبات میکنیم ملاکش چیه؟ خواه صفات ثبوتیه باشه، خواه صفات سلبیه باشه. یه وقت هست به استناد دلیل‌های تعبدی ما صفاتی را به خدا نسبت میدیم، میگیم چون در قرآن کریم یا در روایات شریفه این صفات برای خدا اثبات شده، ما هم اینا را اثبات میکنیم. و بالعکس چون در قرآن و روایات یک سلسله از صفات از خدا سلب شده، ما هم اینها را سلب میکنیم. ولی این جور استدلال برای وقتی مفیده که ما اثبات دین و قرآن کرده باشیم. هنوز ما در قدم اولی فعلا با کسی مواجه هستیم در این بحث ها که تازه پذیرفته یک موجود واجب الوجودی هست، هنوز نوبت به اثبات پیامبر و قرآن و اینها نرسیده تا ما بر اساس اونها صفاتی را برای خدا اثبات کنیم. پس مبنای استدلال باید بر عقل باشه. حالا سؤال اول رو مطرح میکنیم که آیا عقل میتواند صفات خدا را بشناسد یا عقل قاصر است از این که صفات خدا را درک کند؟ اگر عقل قاصر باشه، معناش این است که ما حق نداریم بدون استناد به وحی صفتی را به خدا نسبت بدیم. برای اینکه این مطلب روشن بشه، بعضی خیال کردن که معنای اثبات صفات به وسیله عقل این است که عقل کنه صفات خدا را درک می‌کند، در صورتی که چنین چیزی برای عقل میسر نیست. همونطور که کنه ذات خدا را عقل نمیتونه بشناسه، کنه صفات خدا را هم عقل نمیتونه بشناسه. برای این مطلب استدلالی هم میشه که عقل ما هرچرا میشناسه به وسیله یک مفاهیمی است که این مفاهیم را ما از ممکنات و مخلوقات به دست آوردیم. مثلا صفت علم، ما میخوایم به عنوان یک صفت ثبوتی بگیم خدا دارای علم است. ما چه معنایی از علم درک میکنیم؟ مفهوم علم را از کجا به دست آوردیم؟ بدون شک ما مصداق علم را اول در خودمون یافتیم، بعد در موجودات دیگری مثل خودمون، و بعد یک مفهوم کلی علم از اینها به دست آوردیم. حالا میخوایم این مفهوم را به خدا نسبت بدیم. ما دو حالت خودمون را مقایسه میکنیم با هم. نسبت به بعضی چیزها میبینیم علم نداریم. الان در خارج از این مسجد و این مکان چه میگذرد، چه کسانی رفت و آمد میکنند، ما علم نداریم چون نمیبینیم. اما حضار مجلس را می‌بینیم و علم داریم که این افراد هستند. این معنایی را که در خودمون درک میکنیم یک علم محدود بسیار ناقصی است که از راه چشم و گوش حاصل میشه. مجموعه دیدنی ها و شنیدنی های خودمون را به اضافه سایر ادراکاتی که از قوای مختلف به دست میاریم یک مفاهیمی ازش میگیریم به نام علم، قدرت، حیات، امثال اینها. پس این مفاهیم از یک مصادیق محدود و جزئی و ناقص گرفته شده. معنایی هم که ما از اینا میفهمیم همین است. چگونه میشه این جور مفاهیم را به خدا نسبت داد؟ وقتی میگیم خدا عالم است، یعنی همین جور علم هایی که ما داریم، مسلماً علم خدا اینجوری نیست، از راه چشم و گوش پیدا نمیشه. ولی ما غیر از همین علم ها چیزی نمیشناسیم. علمی که ما میشناسیم همین علم های محدوده. خب حالا امر ما دایره بین این که علم را به خدا نسبت بدیم به همین معنایی که میدونیم، که این صحیح نیست، برای اینکه علم خدا اینجوری نیست، یا نسبت ندیم به خدا، بگیم نمیدانیم صفت خدا را، نمیدانیم چیه. برای اینکه در دام تشبیه گرفتار نشیم و خدا را به مخلوقاتش تشبیه نکنیم، بهتر اینه که بگیم ما معنای علم خدا را نمیدونیم چیه. چون در قرآن فرموده خدا عالم است، ما میگیم عالم است اما معناش چیه نمیدونیم. در قرآن فرموده خدا قادر است، ما میگیم قادر است اما این لفظ چه معنایی داره نمیدونیم. چون اون معانی که ما میدونیم در مورد خدا صادق نیست، اونا یک امور محدود و متناهی است، ولی صفات خدا نامتناهی است. بله، صفات سلبیگر رو میشه، ما یک نقص هایی در خودمون میبینیم مثل عجز، جهل، اینها رو میتونیم از خدا سلب کنیم، چون میدونیم که اینها صفات نقصی است. در خود ما هم وقتی باشه این دلالت بر نقص ما میکنه. اینها رو میتونیم از خدا سلب کنیم. پس یک شبهه‌ای در اینجا هست که اصولاً عقل میتواند صفات خدا را درک کند، مفاهیمی را به خدا نسبت بدهد که ما این مفاهیم را از امور محدود و ناقص دریافت داشتیم، و یا از عقل چنین کاری ساخته نیست و صحیح نیست که ما این گونه مفاهیم را به خدا نسبت بدیم. همین اندازه میتونیم بگیم خدا جاهل نیست اما نمیتونیم بگیم عالم است، چون علمی که ما میفهمیم اون متناسب با خدا نیست. همین اندازه میتونیم بگیم خدا عاجز نیست اما نمیتونیم بگیم قادر است، چون قدرتی که ما میشناسیم اون متناسب با خدا نیست. پس برای اینکه در دام تشبیه نیفتیم، بهترین است که ما از مفاهیم ثبوتیه اصلا صرف نظر کنیم. این یک شبهه است. البته این شبهه را به صورت‌های مختلفی هم گاهی تأیید می‌کند. مثلا میگن در قرآن کریم میفرماید فلا تضربوا لله الامثال، یا سبحان الله عما یصفون، یا لیس کمثله شیء. پس اینا دلالت میکنه برای اینکه ما این مفاهیمی را که به اشیاء دیگه نسبت میدیم، اینا را نباید به خدا نسبت بدیم. بلا لازمش اینه که خدا هم مثل موجودات باشد. اگر به زید گفتیم عالمون، به خدا هم گفتیم عالمون، این تشبیه میشید. اگر به زید گفتیم قادرون، به خدا هم گفتیم قادرون، این تشبیه میشید. پس بهترینه که اصلا این مفاهیم را به کار نبریم. نه تنها بهترینه، بلکه حق نداریم. اصلا اون چرا ما درک میکنیم قابل اطلاق بر خدا نیست. این شبهه است که در اینجا وجود داره و بعضی از کسانی که در علم کلام کتابهایی نوشتن، بعضی از متأخرین به این شبهه دامن زدن و کار را به جایی رسوندند که بعضیشون گفتن حتی درباره خدا نمیشه گفت موجود است. یعنی میشه گفت، منتها معنی شما نمیدونید. که بگیم خدا هست، وجود دارد، حتی این را ما حق نداریم بگیم. برای اینکه ما وجود که میفهمیم اون چیزاییه که وجودهای محدود را میشناسیم. خدا که وجودش محدود نیست، پس اون معنایی که ما میشناسیم حق نداریم به خدا نسبت بدیم. اگر بگیم موجود است، یعنی معدوم نیست، همین اندازه. وگرنه نمیتونیم یک صفت وجودی و ثبوتی را به خدا نسبت بدیم. حتی کار را به اینجا هم کشوندن که الله موجودان هم ما معنیش را نمیفهمیم. فقط حق داریم بگیم خدا معدوم نیست، اما موجود است ما نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. این یه نوع کجفکری و کجندیشی است و تفریط در حق عقل و ریشش از عدم توانایی در حل مسائل عقلی به وجود میاد. برای اینکه این شبهه حل بشه، باید ببینیم این مفاهیمی را که ما درک میکنیم اینا چگونه هستند و چند جورند. بدون شک بعضی از مفاهیم هست که از نقص ها حکایت میکنه، مثل مفهوم جهل، عجز، همسال اینها، کوری، کری. این یه دسته از مفاهیم. البته این مفاهیم را همه میدونن که به خدا نمیشه نسبت داد. نمیشه گفت خدا جهل دارد، عجز دارد، کور است، کر است، علیاذ بالله. اون مفاهیمی که دلالت بر امور عدمی و نقص و قصور میکند، اینا را همه عقلا میدونن که به خدای متعال نمیشه نسبت داد. یه دسته مفاهیم هست که دلالت بر وجودهای محدود به شرط محدودیت میکنه. معناش عدم نیست، دلالت بر یک ثبوتی میکنه، دلالت بر یک امر وجودی میکنه. اما امر موجودی که دارای محدودیت است، به شرط محدودیت، که اگر اون حد را ازش بگیریم اون مفهوم دیگه نخواهد بود. اینم یه دسته از مفهوم هاست. حالا ملاحظه بفرمایید، شما میگید زمین، این دلالت بر یک وجودی میکنه، یک موجودی هست که زمین اسمشه. اما اگر این زمین گسترش پیدا کنه تا همه آسمان ها رو فرا بگیره، بازم زمینه؟ بیدیگه میشه آسمان. زمین بودن زمین به همین است که محدود باشه و به اصطلاح تحت آسمان باشه، در جهت پایین آسمان قرار گرفته باشه، حالا به معنای صحیحش. اگر این معنا وسعت پیدا بکنه که آسمان هام را فرا بگیره، اون وقتی که زمین نیست، هم زمین است و هم آسمان و همه چی. همینطور مفهوم آسمان رو شما در نظر بگیرید. آسمان وقتی آسمان است که در بالا باشید. اگر اون آسمان بیاد زیر پای ما مثل زمین، دیگه آسمان نیست. معنای آسمان این است که یک موجودی بالا باشد. میگن سما از سموف گرفته شده، معنی علو. یا در همین موجودات زمینی، حیوانات رو ملاحظه فرمایید، گلها را، گیاها را، خوردنیها را، پوشیدنیها را. به یک حیوانی مثلا میگیم اسب. اگر اسب خصوصیات شتر را داشته باشه که دیگه اسب نیست. اسب دلالت میکنه بر یک موجودی، اما موجودی که محدودیت هایی داره. به درخت انار میگیم درخت انار، محدودیت هایی داره، یه میوه خاصی را به وجود میاره. اگه درخت انار گلابی و انگور هم به بار بیاره، درخت اناره. انار بودن به یک حد خاصی است، یعنی یک موجودی با حدود خاصی، با مشخصاتی، با محدودیت هایی. اینا را در اصطلاح فلسفه بهش میگیم مفاهیم ماهوی یا مقولات اولا، مفهوم هایی که از موجودی حکایت میکند که دارای حدی است، بلکه وقتی دقت کنیم اصلا از همون حدش حکایت میکند، نه از وجودش. برای اینکه تو ماهیت وجود نیست، از ماهیت من ایسوهیه لیست اللهیه. حالا اون بحث های فلسفی کاری نداریم. این مفاهیم وقتی بر یک موجودی هم اطلاق میشه، موجود بما انه محدود بالحد الخاصه، اگه اون حد را نداشته باشه این مفهوم برش صدق نمیکنه. انسان دلالت بر یک موجودی میکنه، دارای کمالاتی هم هست، اما انسان ملک نیست، زمین نیست، آسمان نیست، درخت نیست، گاو نیست، شتر نیست. اون وقتی انسانه که یک حدود خاصی داشته باشه، سایر چیزها داخل در این نباشه. این مفاهیم حکایت میکنه از موجودهای محدود، بما انه محدود، بلکه به نظر دقیق تر فقط از حدش حکایت میکنه، نه از وجودش. این هم یه دسته از مفاهیمه. این مفاهیم هم قابل اطلاق بر خدا نیست، برای اینکه خدا محدودیت نداره. اینها شرط صدقش این بود که مصداقش محدود به حدود خاص و معینی باشه. خدا حد نداره، پس این مفاهیم هم بر خدا صادق نیست. نمیشه بگه علیاذ بالله خدا انسان است، خدا زمین است، خدا آسمان است، خدا حیوان است، خدا گیاه است. هیچ کدوم از این مفاهیم بر خدا صدق نیست. چرا؟ برای اینکه همه اینها اطلاق میشن بر موجود محدود، بما انه محدود. اما یه دست دیگه از مفاهیم داره که از یک کمالی بدون شرط حکایت میکنه، کم باشه یا زیاد باشه، محدود باشه یا نامحدود. اینا مفاهیم مشکک هستن، کش دارن، حد خاصی توش نیست، دلالت بر وجودی میکنن اما نه به شرط محدودیت، بلکه میتواند مصداق محدودی داشته باشه و میتونه مصداق نامحدودی داشته باشه. مثل خود مفهوم وجود، بنده که دارم حرف میزنم وجود داره، شما هم که دارید میشنوید وجود دارید، اما همه این وجودها محدوده، آیا اگر یک موجود نامحدودی باشد دیگه مفهوم وجود بهش اطلاق نمیشه؟ اون هم وجود نامحدودی دارد. پس مفهوم وجود چنان نیست که بر یک موجودی که اطلاق میشه به شرط المحدودیه است. این شرط نداره. مفهومیست کشدار، مشکک. معقولات ثانیه عقلی، معقولات ثانیه فلسفی، اینا از این قبیل هستند. مفاهیمی هستند که عقل از یک حیثیت وجودی انتزاع می کند ولی لا به شرط المحدودیه، لا به شرط. علم بسیار ناقص علم است، علم نامتناهی الهی هم علم است. مفهوم علم درباره همه اینها صادقه، اختلاف در مصادیقه. اون چرا عقل ما نمیتواند درک کند مصداق نامتناهی این مفهومی، اما خود مفهوم را میتونه درک. یه مفهومی است که هم بر مصداق محدود قابل صدقه، هم بر مصداق نامحدود. مصادیق محدودش برای ما قابل شناختن هست تا حدودی، مصادیق نامحدودش یا مصداق نامحدودش که خدای متعال باشه، اون مصداق برای ما قابل شناختن نیست. نه اینکه معنیش هم رو نمیفهمیم. علم میفهمیم یعنی چی، اما علمی که هیچ گونه حدی نداشته باشه ما این علم رو نیافتیم، ندیدیم، سراغ نداریم، احاطه بهش نمیتونیم پیدا کنیم، ولی بالاخره اونم علمه، علمون غیر محدود. قدرت هایی که ما داریم، درست قدرتی که من میگم یعنی زورم میرسه یه چیزی رو از زمین بلند کنم، قدرت مثلا نمیده، یا به معنای دیگرش که مفهوم اختیار هم درش گنجانیده میشه، میگم قدرت دارم که این کار رو انجام بدم یا ندم، قدرت دارم سخن بگم یا نگم. این یه چیز محدودی است. اونی رو که من میشناسم مصداق این قدرت محدوده، اما مفهوم قدرت شرطش این نیست که مصداقش باید محدود باشد. به عبارتی دیگه، عقل ما گاهی از مصداق محدود مفهومی را انتزاع میکنه و حدش را حذف میکنه. درسته اون چرا ما میشناسیم یه چیز محدودی است، عقل را تحلیل میکنه به دو حیثیت، یکی اصل وجود و کمال، یکی هم محدودیتش، قید محدودیت را حذف میکنه. این مفهوم را در موردی به کار میبرد که میتواند نامحدود هم باشد. معنی لا به شرط بودن یعنی همین. مصداق هایی را که ما یافتیم اینا توأم با حد بوده، اما عقل برای مفهوم گیری دستش بازه، این قید محدودیتش را حذف میکنه. این یک هنری است که عقل، قدرتی است خدا به عقل. عقل می تواند مفاهیمی از موجودات بگیرد و قید محدودیتش را حذف کنه. وقتی مفهومی به دست میاد مشکک، کشدار، هم قابل صدق بر مصادیق محدوده، هم قابل صدق بر مصادیق نامحدود. و هر کسی بالبداهه می داند، به ضروره درک می کند که مفهوم این که بگیم علم نامحدود، این متناقض نیست. علم نیست نامحدود، تناقضی توی مفهوم نیست. اگر لازمه علم محدودیت بود، وقتی صفت نامحدود براش می آوردیم می شد مثل این که بگیم محدود نامحدود، تناقض می شد. آیا ما وقتی میگیم علم نامحدود توش تناقضی هست؟ چرا؟ برای اینکه توی علم محدودیت نخوابیده. معنای علم این نیست که باید محدود باشه. اینه که گاهی صفت محدود براش میاریم، میگیم علم محدود، مثل علم های ما. گاهی میگیم علم نامحدود، مثل علم خدا. پس علم خدا هم علم است اما نامحدود. پس خلطی که این آقایون کردن در واقع خلط بین مفهوم و مصداق. اون چرا عقل ما نمیتواند بشناسد و درک کند، مصداق نامحدود است. اما معناش این نیست که مفهوم هم قابل درک برای عقل نباشد. تش بیارید جلوتر آقا، بنده متاسفانه پیری گوشم رو سنگین کرده، یکی از علائم آیت اللهی دارم ظاهر شده. تش بیارید جلوتر آقا که من فرمایش دارم بفهمم، اون وقت جوابش رو از کنم. علی ظاهر این دوتا مسئله هیچ ربطی به هم نداره. اونها گفتن آب قطره به دریا متصل میشه، چه ربطی به این حرفا داره؟ ما داریم میگیم این مفهوم هم بر خدا صادق است هم بر انسان. صحبت اتصال و انفصالی نبود. علم ما جدا، منفصل، متعدد، کثیر، هر چی شما بگید، هیچ ربطی هم به علم خدا نداره. کلام در اینه که مفهوم علم در دو مورد به یک معناست با دو مصداق مختلف، یا معنا هم فرق داره. حالا صوفیه هرچی گفتن برای دلشون گفتن، ربطی به اینجا نداره. اجازه بفهمید. پس عقل ما میتواند مفاهیم پس عقل ما میتواند مفاهیمی را درک کند لا به شرط از محدودیت و عدم محدودیت. قیدی نداشته باشه این مفهوم که باید مصداقش محدود باشه یا نامحدود. میتواند بر مصداق محدود صدق کنه، میتونه بر مصداق نامحدود. چنین مفاهیمی برای خدای متعال قابل اثبات است، بلکه همه این گونه مفاهیم از صفات خدا خواهد بود. برای اینکه دلالت بر یک کمالی میکنه، میتونه کمال نامتناهی باشد، خدا که همه کمالاتش نامتناهیه. پس هر مفهومی شما پیدا کنید که دلالت بر یک امر ثبوتی کمالی میکند و شرط صدقش محدودیت نیست، میتونید اون را به عنوان صفتی برای خدا در نظر بگیرید، هیچ اشکالی نداره. و این گونه صفات الی ماشاءالله در قرآن کریم در آیات و روایات به کار گرفته شده، گرچه اصطلاحا تو کتابهای کلامی نمیان اینا را به عنوان صفات خدا مطرح کنن، ولی به کار رفته. سرش همین. این دوتا شرط رو باید داشته باشه. اولا دلالت بر کمال کند، نه دلالت بر نقص. ثانیا شرط محدودیت مصداق توی مفهوم نباشه. هر گونه مفهومی پیدا کردید شما که این دوتا شرط رو داره، میتونید اون را صفتی از صفات الهی بدانید. ولله اسماء الحسنا، کل اسماء حسنا مال خداست. هر اسمی که بهترین است، بهترین بودنش این است که هم دلالت بر کمال بکنه و هم نامتناهی اون اسم خدا خالق. پس جواب سوال دوم هم معلوم شد که ما برای تعیین تعداد صفات ثبوتیه الهی هیچ محدودیتی نداریم. اگه چند تا صفت را متکلمین به خصوص روش تکیه کردن یا حکما تعداد محدودتری را به عنوان صفات ثبوتیه ذکر کردن، اینها به خاطر نیازهای بیشتری برای اثبات این صفات بوده، وگرنه هر صفت کمالی، هر مفهومی که دلالت بر کمال کند و شرط اون مفهوم محدودیت مصداق نباشد از صفات خداست. خب حالا یه سوال دیگه هم بود که به چه ملاکی ما یک صفاتی را برای خدا اثبات کنیم تا بشه صفات ثبوتیه، یک صفاتی را از خدا سلب کنیم تا بشه صفات سلبیه. با این توضیحی دادم جواب سوم هم، سوال سوم روشن شد. هر مفهومی که دلالت بر نقص می کند، دلالت بر عدم، قصور می کند، همه اینا صفات سلبیه است. چند تا صفات سلبیه؟ الا ماشاءالله حد و حصری نداره. هر مفهوم نقصی از صفات سلبیه است. جسم نیست، زمین نیست، آسمان نیست، زمان ندارد، مکان نداره، همه اینا محدوده. همه این محدودها، البته این دسته دوم بود، عجز ندارد، قصور ندارد، نقص ندارد، عیب ندارد، کری ندارد، کوری ندارد، شلی ندارد، هر چیزی که دلالت بر نقص بکنه، اینا صفات سلبی است. یه دسته دیگه صفات سلبی هم داریم، اونایی که دلالت بر موجودات میکنه اما موجود به شرط المحدودیه، مثل مفاهیم ماهوی، انسان، حیوان، زمین، آسمان، در، دیوار، درخت، فرش، همه اینها دلالت بر موجود میکنه اما موجودی که باید محدود باشد، که اگر محدود نبود دیگه این مفهوم برش صادق نیست. پیداست شرط صدق این مفهوم محدودیت مصداقه. مثلا ماهیت یعنی همین، ماهیت یعنی از حدود وجود انتزاع میشه، پس موجودی باید محدود باشه تا از حدودش ماهیت انتزاع کنیم. در فلسفه اونایی که آشنا هستن میدونن یه بحثی هست که ماهیت برای واجب الوجود نیست. اگر همین معنا را، همین مطلبی که عرض کردم درست هضمش کنید، این مسئله حل شده است، احتیاج به اون براهین عمیق فلسفی نداره. اصلا ماهیت یعنی مفهومی که از یک موجود محدود به ما انه محدود انتزاع شده، یا به تعبیر دیگه از حدود یک موجود انتزاع شده، پس باید یک موجودی باشه دارای حدود. خدا حد نداره، پس ماهیت هم نداره. پس صفات سلبیه بر دو دسته هستن، یک دسته مفاهیمی که دلالت بر نقص میکنن، اصلا معناشون نقصه، مثل خود کلمه نقص، نقص، عدم، سلب، قصور، عیب و انواع عیوبی که هست، همه اینا از خدا سلب میشه، چون خدا نه هیچ عیب و نقصی داره نه هیچ قصوری، کمال محض. این یک دسته مفاهیم صفات سلبیه هست، سلب میشه از خدا. یه دسته هم مفاهیم ماهوی، چون مفاهیم ماهوی اگرچه بر موجود اطلاق میشه به ما انه موجود، حتی اگر بر فرد موجود هم اطلاق کنیم، اما شرطش محدودیت اون وجودی، چنین مفاهیم هم از خدای متعال سلب میشه. در بین معقولات ثانیه هم مفاهیمی هست که لازمش نقصه، ولو ماهیت نیست، اما باز مفهوم طوری گرفته شده که از حیثیت قصور و نقص حکایت میکنه. مثل مفهوم استعداد به معنای فلسفی شو، یعنی قوه‌ای که به فعلیت نیامده. همین مفهوم قوه در مقابل فعلیت، نه قوه به معنی قدرت و قوه به معنی مفهوم کمالیش، اون بر خدا هم اطلاق میشه، ان الله قوی و عزیز ذو قوتن. قوه به اون معنا، قوه فاعلی که دلالت بر کمال میکنه، اون همون معقولات ثانیه وجودی است. اما قوه در مقابل فعلیت یعنی یک کمالی را میتواند واجد بشه اما هنوز نشده. این حیثیت هنوزیش که نشده، هنوز فعلیت پیدا نکرده، دلالت بر قصور میکنید، ناقصه. این مفاهیم هم باز به خدای متعال ادراک نمیشه. پس یک دسته از مفاهیم فقط بر خدای متعال ادراک میشه، مفاهیمی که از وجود اطلاق گرفته شده و شرطش محدودیت وجود نیست. اونها هم بر وجودهای محدود اطلاق میشه، هم بر خدا، به تشبیهی هم لازم نمیاد. تشبیه اون وقتی لازم میاد که بگیم مصداقاش مثل همه.
از صفات حسن هست، یعنی که قابل باشه، یک کسی قابل باشه که چیزی را یه مرتبه را حائز بشه، یه صفات کماله.
اما اینم توش هست که هنوز نشده. این کماله یا نقصه؟
قابلیت خودش یه حسنه
نسبت به اونی که قابلیت نداره، یه حسن نسبی است. برای نسبی
اما که قابلیت نداره اینم
نسبت به اون که قابلیت نداره اونم رو ندارد، اینو یه حسنی است. اما نسبت به اون که فعلیتش رو داره چطور؟ نقص دیگه. پس نتیجه بحث اون که صفات الهی عبارت است از مفاهیمی که از وجود به ما انه وجود انتزاع میشه و شرطش محدودیت وجود نیست، یکی از حدود وجود انتزاع نشده تا ماهیت باشه، دلالت بر عدم نمی کنه، لازمش هم عدم نیست مثل مفهوم استعداد و قوه و از اینجور مفاهیم هم نیست، و همینطور حرکت که الان دیگه آن بحث‌های فلسفی آشنا هستن، خوب میتونم مصادیق متعددی براش پیدا کنم. در ضمن بحث‌های آینده اشاره خواهیم کرد. پس این ملاک کلی شد. هر مفهومی که دلالت بر وجود لا به شرط المحدودیه داشته باشه، این بر خدا اطلاق میشه و میشه اون را از صفات خدا به حساب آورد، از صفات ثبوتی. هر چه دلالت بر عدم یا قصور می کند منفی است، از صفات سلبی است. هر چه دلالت بر ماهیت یعنی موجود به ما انه محدود، اون هم از خدا سلبی است. هر چه دلالت بر وجود می کند اما وجود تو هم با عدم، ولو ماهیت نیست، مفهوم ماهوی نیست، اما حیثیت عدمی لازمه شید، از معقولات ثانیه است اما با توجه به جهت قصور و نقص گرفته شده، اینا هم از صفات سلبیه است. چند تاست؟ الا ماشاءالله حد و حصری نداره. همونطور که صفات ثبوتیش حد و حصری نداره، صفات سلبیه هم حد و حصری نداره. منتها اهل معقول، اهل کلام به خاطر اغراض خاصی، اهمیت خاصی که بعضی صفات داشته، اینا رو محل بحث قرار دادن و گفتن چند تا صفات ثبوتیه داریم، چند تا صفات سلبیه، که حالا درش اختلافاتی هم هست و بعدا عرض میکنن. این یک مقدمه ای برای این که ما میتوانیم صفاتی را به خدای متعال نسبت بدیم با همون مفاهیمی که میشناسیم. اون چرا ما نمیشناسیم مصداق این مفهوم است. اختلافی که خدای متعال با مخلوقاتش در صدق این مفاهیم دارد به لحاظ مصداق است، نه به لحاظ مفهوم. مفهوم یکی است، مصادیق مختلف است. خدا وجود دارد، ما هم وجود داریم. اون آقایی که میگفتن صوفیه، اینجا اختلاف ما با صوفیه است. اونا میگن غیر از خدا هیچی وجود نداره، ما میگیم نه، من و شما هم وجود داریم. منتها اختلاف در مصادیق است. این وجود محدود است، اون وجود نامحدود. مگه ما از دخول و خروج حالا شما بحث کردیم؟ آقا فعلا سر اینه که اصلا صفتی را به خدا میتونیم نسبت بدیم یا نه، صحبت دخول و خروجی نیست فعلا. این مقدمه بحث. حالا ما میخواییم یه سلسله صفات سلبیه را اول اثبات کنیم تا به وسیله شناختن این صفات سلبیه بدانیم که خدا از قبیل این مخلوقات که ما میشناسیم نیست. این مخلوقات نمیشه خدا باشه، ماده و مادیات نمیشه خدا باشه. اون واجب الوجودی که عقل اثبات میکرد بر ماده قابل انطباق نیست، به خاطر اینکه اون واجب الوجود یک صفاتی دارد که ماده ندارد و یک صفاتی را ندارد که ماده دارد. برای این مطلب میخوایم برهان اقامه کنم. یه نکته را باز عرض کنم، گاهی اثبات صفتی لازمش نفی نقیزشه. یعنی این گاهی نیست، همیشه همینطوره. اگر مفهوم سلبی نقیز یک مفهوم وجودی باشه، ما مفهوم ثبوتی را که اثبات میکنیم معناش این است که نقیزش سلب شده دیگه. اثبات علم یعنی نفی جهل، نفی جهل یعنی اثبات علم. این دوتا متلازمه. اگر ما بگیم علم از صفات خدا از صفات ثبوتیه، لازمش این است که نفی جهل از صفات سلبیه باشه. اگر بگیم نفی جهل از صفات سلبیه است، لازمش این است که علم از صفات ثبوتیه باشه. هر مفهومی با نقیزش وقتی در نظر بگیرید، ازداد نها، نقیزش را ازداد. وقتی مفهوم ثبوتی نسبت به خدای متعال داده شد، نقیزش سلب خواهد شد. خدا موجود است، پس معلوم نیست. خدا عالم است، پس جاهل نیست. خدا قادر است، پس عاجز نیست. فرقی نمی‌کنه چه وجودش را اثبات کنید، اون نقیزش سلب میشه، چه نقیز را سلب کنید، وجودش اثبات میشه. خب یه سوال فرعی اینجا پیدا میشه که چرا این معلمین عقاید، اهل کلام یا فلسفه، بعضی جاها اومدن روی صفات وجودی تکیه کردن به عنوان صفت ثبوتی ذکر کردن، بعض جاها به عنوان صفات سلبی ذکر کردن، نقیزش را سلب کردن. خب میشد همه صفات ثبوتی را ذکر کنن، لازمش سلب نقیز بود. میشد همه صفات سلبی را ذکر کنن، لازمش اثبات صفات وجودی بود. چه فرقی میکنه؟ به عبارت دیگه، چرا علم و قدرت و حیات را اینا را از صفات ثبوتی میشمارن؟ نمیگن نفی جهل، نفی قدرت، نفی حیات که موت باشه، اینا از صفات سلبیه خداست. تو هیچ کتاب کلامی اینا ذکر نمیشه که یکی از صفات سلبیه خدا نفی جهل است، نفی قدرت است. اینو ذکر نمیکنه. اونجا فقط صفات ثبوتیه شده. بعض جامعیان به عنوان صفات سلبیه این نقایض را سلب می کنند که لازمش البته اثبات وجود طرف مقابلش است. مثلا میگن خدا جسم نیست، جسمیت سلب می کنند. خب به جای این بگن مجرد هست، دوتا یکیست. چرا نمیگن تجرد از صفات ثبوتی است؟ میگن جسم، جسمیت از صفات سلبی است که باید سلب بشید. میگن خدا مرکب نیست، خب بگن بسیط هست. نمیان بساطت را از صفات ثبوتیه بشمارن، نفی ترکیب رو میگن صفات سلبیه. این سرش چیه؟ این نکته‌ای داره که مربوط به سهولت تعلیم. گاهی ما با مفاهیم وجودی بیشتر آشنا هستیم، ذهن ما مفهوم ثبوتی را، طرف ثبوتی را بهتر میشناسه، با نفی نقیض وقتی این ثبوت، این صفت ثبوتی را اثبات کردیم، نقیضش نفی میشه دیگه، احتیاج نداره به اینکه یه صفت سلبی هم در مقابلش اثبات کنیم. وقتی گفتیم خدا حیات دارد، دیگه احتیاج نداره بگیم یکی از صفات سلبیه خدا هم این است که میت نیست. گاهی عکس قضیه است، ما با مفهوم ثبوتی ذهنمون آشنا نیست، یه جوری است که سلب رو بهتر میشناسیم، یه چیزی را که میخوایم سلب کنیم اونا باش آشناتریم. همین مفهوم جسمیت و تجرد رو در نظر بگیریم، ما میتونیم بگیم یکی از صفات ثبوتیه خدا تجرد است، یکی از صفات سلبیه خدا نفی جسمیت است. چرا اینا انتخاب کردن؟ میگن نفی جسمیت از صفات سلبیه است، در مقابلش نمیگن تجرد از صفات ثبوتیه است. این چرا؟ خب شما از هر کسی سوال کنید، شما جسم رو بهتر میشناسید یا مجرد رو؟ این جسم رو خوب میشناسید. وقتی بگن جسم نیست، این میفهمه که چی باید از خدا نفی بکنه، اون طرف مقابلش باید اثبات بشه، ولی اون طرف مقابل رو درست نشناسه، مفهوم روشنی ازش نداشته باشه، اما از این جهت اینو که نفی میکنه اون معنا اثبات میشه. ترکیب و بساطت، ما هرچی میشناسیم همش مرکباته. معمولا چیزایی که ما درک میکنیم یک نوع ترکیبی داره، مرکب از اجزایی است. انسان مرکب از روح و بدن، از اعضا و جوارح هست، اجسام مرکب از اجزا هستند. غالبا چیزایی که ما میشناسیم مرکباته، با بساط ما اونچنان آشنا نیستیم، چیزی که بسیط محض باشه، هیچ نوع ترکیبی نداشته باشه، شاید اصلا هیچ مصداقی ازش تو ذهنمون نیاد. اینه که نمیان بگن بساطت از صفات ثبوتی است، میگن نفی ترکیب از صفات سلبی است. ولی این دوتا یکیست، چه بگیم بساطت از صفات ثبوتی است، چه بگیم نفی ترکیب از صفات سلبی است، هر کدام رو اثبات کنیم اون دیگری هم اثبات خواهد شد، یعنی نقیضش سلب میشه. منتها برای سهولت تعلیم اون مفاهیمی را که روشن‌تر بوده اون رو مطرح میکنن. اگه مفهومی است قابل صدق بر خدا اثباتش میکنن، اگه قابل صدق نیست نفیش میکنن، میشه صفات سلبیه. معیار را این قرار میدن که یک مفهوم آشنا با ذهنی در نظر گرفته بشه، حالا خواه مفهوم ثبوتی باشه یا سلبی، مفهوم در کمالی باشد یا نقصی. اگر این مفهوم آشنا که ذهن ما باش آشنایی داره قابل صدق بر خداست، اون از صفات ثبوتی هست، مثل قدرت، حیات، علم. اما اگر این مفهوم دور از ذهن باشه، مثل تجرد نمیدیم یعنی چی. اصلا ما خودمون وقتی بخوام مفهوم تجرد رو درک کنیم باید با نفی جسمیت درک کنیم، بلکه اگه دقت کنیم اصلا تجرد مفهوم سلبی است، مفهوم سلبی است. اشتباه نشه، یه وقت خیال نکنه می فلانی گفت تجرد سلبیه. مفهوم تجرد یعنی برهنه بودن. برهنه یعنی چی؟ یعنی لباس نداره. اصلا معنای تجرد یعنی جسم نداری، مجرد بودن یعنی نداشتن جسم، مجرد از جسم، مجرد از ماده. مفهوم تجرد خودش مفهومی است متضمن سلب، ولو شکل مفهوم ثبوتیه اما متضمن معنی سلبه، مثل امکان که ظاهرش معنای ثبوتی است اما حقیقتش سلب و ضروره دید. ممکن را به صورت این مفهوم ثبوتی ما تلقی میکنیم، میگیم زیدان ممکنه، اما حقیقتش یعنی چی؟ یعنی نه ضرورت وجود دارد نه ضرورت عدم. مجرد هم اون معنایی که ما درک میکنیم برای قصور ماست، ولی اون مرتبه وجودش خیلی کامل تر از جسمی. جسم یک شعاعی است، از اون با اراده مجرد به وجود میاد، قائم به اوست. اون وجود خیلی کامل تره، اما خب ما باش آشنا نیستیم. وقتی هم بخواهیم مفهوم مجرد را درک کنیم، میگیم اونی که جسم ندارد مجرد از جسمیت است. اصطلاح جالبی هم نیست، به خاطر اینکه تجرید مجرد اسم مفعول از تجریده، یعنی باید برهنه شده باشد، که انه اول باید لباسی تنش باشه و لباس ازش بکنن بگن تجرید شده. و حالا که معنی مجردی که ما اراده میکنیم این نیست، ولی چون ذهن ما آشنا نیست با اون مفهوم، مصادیقش طوری نیست که ما اونها را بالعیان دیده باشیم، آشنایی کافی داشته باشیم، برای درک اون مفهوم از این راه سلب استفاده میکنیم. این چیزی که جسمیت ندارد. به هر حال پس خلاصه عرایزم فکر میکنم برای بحث اصلی که نظر داشتم وقت باشه، عرایزم را خلاصه میگرم فشرده در چند جمله. مفاهیم ثبوتی، صفات ثبوتی الهی، مفاهیمی است که عقل از وجود به ما انه وجود، از کمال به ما انه کمال انتزاع میکنه، لا به ما انه وجود محدود یا کمال محدود. هر گونه مفهومی که دلالت بر هر کمالی بکنه که شرط محدودیت نداشته باشه از صفات ثبوتی الهی. اما صفات سلبی چند دسته هست. یه دسته سلب ماهیات، هر ماهیتی شما فرض کنید از خدا سلب میشه. چرا؟ برای اینکه ولو مصداق موجود دارد از امر موجودی انتزاع میشود، اما به شرط محدودی است. کل ماهیات مسلوب از خداست، از صفات سلبی است. اگه میلیون ها ماهیت شما در نظر بگیری، هر یک از اینا یه صفت سلبی از خدا ازش گرفته میشه. لیسه به جسمن، لیسه به بقرن، لیسه به همارن، لیسه به جملن، لیسه به فرسن، همه اینا خدا ازش گرفته از اینا نیست. این یک دست از صفات سلبی. یه دست از صفات سلبی است که از عدم، اصلا از حیثیت معدومیت حکایت میکنه. خب اونم که پیداست بر خدا اعتراض میشه. یکی هم از وجود توأم با عدم، نه موجود محدود به ما انه محدود که بشه ماهیت، از حیثیت وجود توأم با عدم. اینها میشه همه اصفات سلبیه، مثل معقولات ثانیه فلسفی که متضمن نوعی اشتباک و توأم بودن با عدم هست، مثل مفهوم قوه، استعداد، قابلیت، از اینجور مفاهیم. این هم شما فرزید مثل انسان، خدا انسان نیست. چرا؟
از محدودیت، نه صفات سلبیه که از محدودیت صحبت میکنه
سلب انسانیت. چرا؟ برای اینکه انسان حکایت میکنه از موجود محدود بمانه، یا تعبیر دقیق ترش اصلا حکایت میکنه از حد الوجود و خدا حد نداره. چرا صفات، ملاک صفات سلبیه از صفات ثبوتیه چیه؟ همین ملاکش معلوم شد، اونا دلالت بر کمال میکنه، قابل صدق بل کمال نامتناهیست، اما اون مفاهیم صفات سلبیه این خاصیت رو نداره. تعدادش چند تاست؟ هیچ حد و حصری نداره. چرا بعضی از صفات را ثبوتیه دانستن با اینکه میشد نقیضش را از صفات سلبیه حساب کنن؟ حیات را از صفات ثبوتیه دانستن، نگفتن عدم الموت از صفات سلبیه است. و برعکس بعضی جاها صفات سلبیه رو مطرح کردن، با اینکه میشد نقیضش رو ذکر کنن، بگن اون از صفات وجود ثبوتی است. نکتش این است که ذهن ما گاهی با یک مفاهیم وجودی آشناتره و قابل صدق بر خداست، اونا رو به عنوان صفات ثبوتیه مطرح میکنن. گاهی با یک مفاهیم آشناست که اونها متضمن مقصد و محدودیت هستن، یک سلب اونها رو مطرح میکنن به عنوان صفات سلبیه. و صلی الله علی محمد و آله.
فرمودید؟